آقای مراد، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، ساعت 7:30 از صبح به وقت کابل شد. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. امروز دوشنبه 20 ماه میزان سال 1394 شمسی برابر است به 12 ماه اکتبر سال 2015 میلادی. یک مقام ارشد اردوی ملی افغانستان تایید میکند که کنترل تمامی بخش های شهر کندوز در دست نیروهای افغان قرار گرفته است. همین در صدر مطالب خبری ما قرار دارد. نگاهی به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم میاندازیم و در رنگ های زندگی صحبت جالب را میشنوید. پیش از همه تازه ترین خبرها را داریم. پنج تن از سربازان بین المللی به شمول دو بریتانیایی در سقوط یک هلیکوپتر در کابل کشته شدند. سفیر روسیه در کابل به خاطر حضور گروه های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی می کند و رئیس جمهور روسیه دیروز با وزیر دفاع عربستان سعودی در شهر سوچی دیدار کرد. تفصیل اخبار. ائتلاف به رهبری ناتو در افغانستان میگوید که 5 تن از سربازانش در سقوط یک هلیکوپتر کشته شدند. این هلیکوپتر پس از ساعت 4 دیروز در قرارگاه ناتو در کابل سقوط کرد. ماموریت حمایت قاطع ناتو با پخش یک خبرنامه گفته است که 5 تن دیگر زخمی شدند. به گفته ناتو تحقیقات در این مورد ادامه دارد. در اعلامیه هویت قربانیان و زخمی های این رویداد افشا نشده است. اما بریتانیا میگوید که 2 تن از منصوبین قوای هوایی اش شامل کشته شده هاند. بریتانیا گفته است این یک حادثه بود و ناشی از کدام فعالیت شورشیان نبوده است. معاون لوی درستیز قوای مسلح افغانستان میگوید که کنترل تمامی بخش های شهر قندوز در دست نیروهای افغان قرار گرفته است. جنرال مراد علی مراد که مسئولیت رهبری جنگ علیه شورشیان را در قندوز به عهده دارد، دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت:
عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم را آرام ساخته بودند کشته شدند، اونا متواری شدند، اونا شهر کندوز را ترک کردند و فعلا نیروهای امنیتی در تمام شهر کندوز حاکمیت داره.
طالبان حدود 2 هفته پیش شهر قندوز را تصرف کردند. سپس نیروهای افغان به حمایت نیروهای بین المللی توانستند کنترل بخش‌های زیاد این شهر را دوباره در دست بگیرند. اما به گفته مقام‌ها این شهر تا دیروز به گونه یک کامل از حضور شورشیان پاکسازی نشده بود. سفیر روسیه در کابل به خاطر حضور گروه های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی می کند. الکساندر مانتیتسکی بر مبارزه مشترک کشورش افغانستان و کشورهای منطقه علیه تروریسم اصرار ورزیده است. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، آقای مانتیتسکی این سخنان را دیروز در دیدار با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در کابل ابراز کرد. رئیس جمهور روسیه دیروز با وزیر دفاع عربستان سعودی در شهر سوچی دیدار کرد. مسکو گفته است این دیدار به خاطر گفتگوی صورت گرفته که به گفته مسکو سبب تقویت همکاری دو کشور در ارتباط با سوریه خواهد شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از دیدار ولادیمیر پوتین و شیخ محمد بن سلمان گفت که هر دو کشور تمایل دارند تا در ارتباط با جنگ سوریه با هم دیگر همکاری کنند. به گفته لاوروف روسیه و عربستان سعودی همچنان میخواهند تا از ظهور یک خلافت تروریستی جلوگیری کنند. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که مسکو نیروهای زمینی به سوریه نخواهد فرستاد. پوتین در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه یک که دیروز پخش شد این سخن را ابراز کرد. روسیه میگوید حملات هوایی را علیه آن چه اهداف داعش در سوریه میخواند اجرا کرده است. هزاران تن دیروز در مراسم عزاداری قربانیان حمله مرگبار در ترکیه شرکت کردند. مقام‌های ترکیه تلاش‌ها را برای دستگیری سازماندهندگان این حمله آغاز کردند. مسئولیت حمله روز شنبه در جریان یک راهپیمایی در انقره را که حداقل 95 کشته بر جای گذاشت تا حال کسی به عهده نگرفته است. مخالفان سیاسی حکومت مخالفان سیاسی حکومت ترکیه حکومت را به کوتاهی در جهت تامین امنیت راهپیمایی روز شنبه متهم کردند. در همین حال قوای هوایی ترکیه تندروان مسلح حزب کارگران کردستان را در ترکیه و عراق بمباران کردند. اردوی ترکیه گفت که دیروز در نتیجه حمله های هوایی سنگرهای پیکیکی در مناطق میتینا و زب در شمال عراق تخریب شدند. به روز شنبه اهداف حزب کارگران کردستان یا پیکیکی در ولایت دیار بکر در جنوب شرق ترکیه مورد حمله قرار داده شدند. گزارش شده که ده ها تن در این حمله های هوایی کشته شدند. و مقام های کمیسیون انتخابات بلاروس به استناد از نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور میگویند که رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکا با کسب 83.49% آرا برنده یک دوره 5 ساله دیگر شده است. تات سیانا کاراتکویچ نامزد نچندان معروف که از جنبش اپوزیسیون هواری پراودو نمایندگی میکند با به دست آوردن 4.42% آرا در ردیف دوم قرار گرفته است. میزان مشارکت مردم در انتخابات دیروز 86.7% بوده است. رئیس جمهور لوکاشینکو دیروز درباره تات سیانا کاراتکویچ یگانه نامزد زن در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس چنین گفت. رؤسای جمهور زن زیاد در جهان وجود دارند، اما در بلاروس وضعیت نشان می‌دهد که جامعه هنوز واقعاً آماده نیست تا برای یک زن رأی بدهد. لوکاشینکو در روز انتخابات گفت که این نشانه خوبی نخواهد بود که اگر او آرای کمتر نسبت به انتخابات ریاست جمهوری سال 2010 کسب کند. او در آن سال در انتخابات 79.65% آرا به دست آورده بود و این مسئله سبب اعتراضات اپوزیسیون شد و معترضان از سوی مقامات به طور خشونت آمیز سرکوب شدند. حدود 200 تن از فعالان پس از بسته شدن مراکز رایدهی در بلاروس در منطقه مرکزی منسک پایتخت این کشور مظاهره کرده و با حمله بیرق ها آنچه را دیکتاتوری لوکاشینکو خواندند محکوم نمودند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 13، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 15، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 13، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 14، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 14، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 8، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 9، آسمان آفتابی. و بامیان بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 7، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
بار دیگر شما را به این مجله صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. ساعت 7:38 از صبح به وقت کابل شد. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات به جزئیات میشنوید. کنترل تمامی بخشای شهر قندوز در دست نیروهای افغان قرار گرفته است.
شهر قندوز حالت اولی خود میگیره. فعلا نیروهای امنیتی در تمام شهر قندوز حاکمیت داره.
معاون لویدریستیز اردوی ملی افغانستان بود. هیئت اداری مشران و جرگه از مقرری ها در ادارات دولتی به شدت انتقاد میکند.
متاسفانه که با مقرری ها برخورد سلیقه‌ای میشه، برخورد سیاسی میشه، برخورد تیمی و گروپی میشه.
معاون اول مشران و جرگه بود. هرات میزبان 30 جشنواره فیلم زنان است. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم در ادامه این مجله خبری مرور میکنیم و در رنگهای زندگی این زن افغان از زندگی خود قسم میکند.
15 ساله بودم که عروسی کرد. خانه شوهر خوش بودم. از شوهر که آدم خوش نباشه دیگه خودم نمیبخشه دیگه. خودم خوش نمیبخشه.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، یک مقام ارشد اردوی ملی افغانستان تایید میکند که کنترل تمامی بخش‌های شهر قندوز در دست نیروهای افغان قرار گرفته است. مراد علی مراد، معاون لوی دریسیز قوای مسلح افغانستان، از افراد بیجا شده میخواهد تا به شهر قندوز برگردند. و از آغاز دوباره فعالیت اداره های عرضه کننده خدمات ملکی در این شهر نیز خبر می دهد. جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
شهر قندوز به گونه کامل از وجود شورشیان طالب پاک شده است. این را مراد علی مراد، معاون لویدرسیز قوای مسلح افغانستان، دیشب در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرد.
شهر قندوز حالت اولی خود می گیرد. عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودند، کشته شدند، اونا متواری شدند، اونا شهر قندوز را ترک کردند و فعلا نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام شهر قندوز حاکمیت دارد.
حدود دو هفته پیش طالبان شهر قندوز را تصرف کردند. سپس نیروهای افغان به حمایت نیروهای بین المللی توانستند کنترل بخش‌های زیاد این شهر را دوباره در دست بگیرند. اما به گفته مقام‌ها شهر قندوز به گونه کامل از حضور شورشیان پاکسازی نشده بود. جنرال مراد علی مراد که مسئولیت رهبری جنگ علیه شورشیان در قندوز را به عهده دارد، از ساحات نام برد که در جریان عملیات نظامی در ولایت قندوز از وجود طالبان پاکسازی شدند.
از پول چاردره شروع شده الی تمام تریجات خاکنی، زاخلا، چل دختران، اوزای چارگانی شهر قندوز، کوچه گرد، پانتونایی که در اینجا بودن، مؤسسات تعلیمی که بودن، ریاست زراعت، شفاخانه و همین شرکت اسپنزر و بالایسار، بندر خان‌آباد، گرتیپه، باغ شرکت، این سه‌ها مکمل باز شده.
اما به گفته جنرال مراد، کنترل ولسوالی‌های چهاردره، دشترچی و بخش‌های از قلعه زال هنوز هم در دست طالبان است. او افزود که نظامیان افغان امنیت شاهراه قندوز خان‌آباد، تخار خان‌آباد، بغلان قندوز و کابل بغلان را نیز تامین کردند. جنرال مراد میگوید که برق دوباره به شهر رسانده شده و تلاش برای آبرسانی نیز ادامه دارد. او از افراد بیجا شده خواست تا به خانه هایشان در شهر قندوز برگردند. اما آیا مردم به این زودی دوباره به این شهر جنگ زده برخواهند گشت؟ کمال صافی، نماینده قندوز در ولسی جرگه، پاسخ میدهد. با در نظر داشته وضعیت موجود فکر نمی کنم چنین شود، زیرا خط جنگ لحظه به لحظه تغییر می کند و در چوک چندین بار بیرق حکومت و چند بار بیرق مخالفان برافراشته شدند. مردم از لحاظ روانی به حد آسیب دیدند که فکر نمی کنم طوری که اینها توقع دارند به زودی به شهر برگردند.
بر
اساس گزارش ها اکثریت باشنده های شهر قندوز به تخار، بغلان و کابل فرار کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
معاون اول مشران و جرگه افغانستان میگوید که مقرری ها در حکومت بیشتر به اساس لیاقت و شایستگی نه، بلکه بر بنیاد شناخت و ارتباطات صورت میگیرد. اما ریاست اجرایی حکومت برای این ادعا میگوید که مقرری ها به اساس توانایی و تجربه افراد صورت گرفته است. آرزو قیاسی از کابل گزارش میدهد.
با آنکه رهبران حکومت وحدت ملی تعهد نمودند که مقرری در پست‌های حکومتی به اساس توانایی، مسلک و تجربه صورت خواهد گرفت، اما هیئت اداری مشران و جرگه میگوید که حکومت این معیارها را مد نظر نگرفته است. محمد علم ایزدیار، معاون اول این جرگه، گفت که مقرری ها در ادارات حکومتی بیشتر به اساس روابط قومی، سمتی و گروهی صورت میگیرد.
متاسفانه که با مقرری ها برخورد سلیقه‌ای میشه، برخورد سیاسی میشه، برخورد تیمی و گروپی و قومی میشه. متاسفانه که مشکل وجود داره. ما امیدوار هستیم که دولت در این مورد مواظب باشه، زیر تاثیر قرار نگیره، زیر فشار قرار نگیره، این وزرا صلاحیت خود داشته باشن، با دست باز عمل کنن.
در این حال برخی از اعضای مشران و جرگه نیز در خصوص مقرری ها در ادارات حکومتی انتقاد کرده، میگویند که در مقرری شناخت و روابط در نظر گرفته می شود، نه تجربه و فهم. لطف‌الله بابا یکی از اعضای مشران و جرگه:
هر مقرری یک صورت می گیرد و یا اگر قمندان امنی والی و رئیس امنیت مقرر می شود، کسانی هستند که یا به اشرف غنی کمپاین کردند و یا هم به عبدالله عبدالله. در این دو مکتوب دیده می شود که در تاریخ 15/1 معرفی می شود و در تاریخ 16 کسی دیگری فرستاده می شود.
این در حال است که رهبران حکومت وحدت ملی گفتند که مقرری ها در ادارات حکومتی به اساس توانایی، مسلک و تجربه صورت خواهد گرفت. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، در صحبت با رادیو آزادی تاکید می کند که رهبران حکومت حالا نیز متحد هستند که کار باید به اهل آن سپرده شود.
ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه این مجله خبری رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. ائتلاف برهبری ناتو در افغانستان میگوید که 5 تن از سربازانش در سقوط یک هلیکوپتر در کابل کشته شدند. بریتانیا میگوید که 2 تن از منصوبین قوای هوایی شامل کشته شده هاند. جنرال مراد علی مراد، معاون لویدرستیز قوای مسلح افغانستان، میگوید که کنترل تمامی بخشای شهر قندوز در دست نیروهای افغان قرار گرفته است. الکساندر مان تیتسکی، سفیر روسیه در کابل، به خاطر حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. رئیس جمهور روسیه در شهر سوچی با وزیر دفاع عربستان سعودی ملاقات کرده است. هزاران تن دیروز در مراسم عزاداری قربانیان حمله مرگبار در ترکیه شرکت کردند. مقام‌های ترکیه تلاش‌ها را برای بازداشت سازماندهندگان این حمله آغاز کردند. و مقام‌های کمیسیون انتخابات بلاروس با استناد از نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور میگویند که رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو با کسب 83.49% آرا برنده یک دوره 5 ساله دیگر شده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این قسمت مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، مصطفی صدیقی نگاهی دارد بر مطبوعات جهان در باره افغانستان.
دیلی استار چاپ بریتانیا در مورد حمله روز یکشنبه بر کاروان نیروهای بریتانیایی در کابل نوشته است. در این مقاله آمده که یک تروریست موترش را در نزدیک موترهای نیروهای بریتانیایی منفجر ساخت که در نتیجه آن به این نیروها آسیب نرسید، اما یک زن و یک کودک در میان زخمی های این رویداد بودند. دیلی استار نوشته است که طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته، حمله ای که گفته می شود برای انتقام از حمله هوایی نیروهای آمریکایی بر یک شفاخانه در قندوز انجام شده است. به نوشته دیلی استار، حمله کابل در حال رخ می دهد که وزارت دفاع آمریکا گفته است که از روی همدردی تلاش می کند با خانواده های قربانیان حمله هوایی بر شفاخانه دکتران بدون مرز در قندوز کمک نقدی کند. در اعلامیه وزارت دفاع آمریکا همچنین آمده که نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان پول بازسازی شفاخانه را نیز خواهند پرداخت. در ادامه این مقاله آمده است که مقام‌های امنیتی کابل در مورد این رویداد سخنان ضد و نقیض گفتند. وزارت دفاع افغانستان گفته است که این رویداد در نتیجه انفجار مواد انفجاری جابجا شده رخ داده، در حالی که قوماندانی امنیه کابل گفته است که یک حمله کننده انتحاری موترش را با موترهای نیروهای بین المللی تصادم داده است. دیلی استار نوشته است که در حال حاضر 470 سرباز بریتانیایی در افغانستان حضور دارند. در اوج ماموریت نیروهای بریتانیایی تقریبا 10,000 نیروی این کشور در افغانستان حضور داشتند. روزنامه بریتانیایی اندیپندنت نیز در مورد انفجار روز یکشنبه در کابل نوشته است. در ادامه این مقاله آمده که نیروهای بریتانیایی در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان فعالیت می کنند و در این حمله دست کم 7 تن زخمی و یک موتر نیروهای بریتانیایی نیز ویران شده است. روزنامه واشنگتن پست با اشاره به این حمله نوشته است طالبان که مسئولیت چنین حمله هایی را به عهده می گیرند، معمولا نیروهای افغان و بین المللی را هدف قرار می دهند.
Thank you. ساعت 7:49 صبح به وقت کابل شد. این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی تا ساعت 8 صبح ادامه دارد. سومین جشنواره فیلم زنان در شهر هرات از سوی رویا فیلم و آرمان شهر راه اندازی شده است. برگزار کنندگان این جشنواره میگویند 300 فیلم از فیلمسازان کشورهای مختلف را دریافت کردند و از این میان 68 فیلم به نمایش گذاشته خواهند شد. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
این جشنواره میمانان و شرکت کنندگان متفاوت را نسبت به سالهای گذشته به کنار خود جای داده است. از فرهاد دریا، آوازخوان پر آوازه افغان گرفته تا چهره‌های چون انجینر لطیف و لیما علم از سینماگران و بازیگران شناخته شده افغان. عزیز دلدار، یک از برگزار کنندگان این جشنواره میگوید از 300 فیلمی که به این جشنواره رسیده است، 65 فیلم آن به جشنواره فیلم زنان انتخاب شده است. آقای دلدار به این باور است که چنین جشنواره ها می تواند ظرفیت نیمی از جامعه را که همانا زنان هستند بیشتر تبارز دهد.
در بین 300 فیلمی که در جشنواره آمده بود، 43 فیلم خارجی انتخاب شد و 22 فیلم افغانی که در کاتگوری های مختلف در بخش مسابقه و در بخش نمایش ویژه این فیلم ها از طریق کمیته گزینش فیلم ها انتخاب شد.
جوانشیر ایدری، یک از سینماگران افغان، تاکید دارد که گسترش فرهنگ سینما و تئاتر در افغانستان می تواند تاثیرات مثبت را روی زندگی جوانان افغان به وجود آورد و سوی دیگر دولت را متوجه نارسایی های موجود در افغانستان می کند.
جشنواره ها یا فستیوال ها یا فرسیم نمایشات فلم در کشور یا خارج کشور که برنمایش می دارند، طبیعی است که یک کم دولت مردان بیدار می کنند دوباره، دوم دیگه ذهنیت خلق میکنن برای جوانا، برای مردم که تا سینمای ما، هنر ما رشدی مؤثر باشه.
با همه اینها باید گفت که جشنواره فیلم زنان در ولایت هرات با پیامی از رولا غنی، بانوی اول افغانستان، گشایش یافت و سپس فیلم کوتاه قمر با نام نخستین فیلم جشنواره به نمایش درآمد. این جشنواره تا 2 روز دیگر در ولایت هرات ادامه دارد، اما نه در قلعه اختیار دین. برگزار کنندگان این جشنواره میگویند 2 روز دیگر این جشنواره را در سالن ابن سینا در مرکز شهر هرات دایر میکنند. اما معلوم شود که در سومین جشنواره فیلم زنان چی فیلمای مستحق جایزه میگردند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شرکت برشنا با آغاز کار اعمار یک سب سشن از تلاش ها در زمینه تمدید لین برق به ولایات جنوب و جنوب غرب کشور خبر می دهد. مسئولان این شرکت می گویند که این سب سشن بعد از 2 سال به بهره برداری سپرده خواهد شد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از کابل.
مسئولان دی افغانستان برشنا شرکت میگویند که قرار است تا 2 سال آینده به شمول کابل، ولایت های میدان وردک، غزنی، زابل، قندهار، لوگر، پکتیا و خوست از برق وارداتی مستفید شوند. میرویس سالمی، رئیس تجارتی برشنا شرکت، روز یکشنبه این آغاز کار ساخت سبستیشن برق در ارغنده ولسوالی پغمان به خبرنگاران گفت که این پروژه زمینه کاری را برای صدها تن از جوانان نیز فراهم می‌سازد. آقای عالمی از مردم خواست تا در تطبیق این پروژه با آنان همکاری لازم کنند.
کدغ مشران سپینگیری دی پروژه سر حمایت کی
وای میگوید اگر این بزرگان قومی همکاری کنند و مشکل ایجاد نشود، مطمئن باشید که تا 2 سال آینده تمام ارغندی از خدمات برق مستفید خواهند شد. مردم آسوده و آرام خواهند شد. با آمدن برق در تجارت رونق می‌آید، سهولت زندگی مرفوع، تعلیم، صحت و همه چیز مهیا می شود. به گفته ای و این پروژه 21.3 میلیون دلار هزینه برمی دارد که از کمک های بلاعوض بانک انکشاف آسیایی پرداخت می شود و کار آن توسط شرکت زمنس جرمنی به پیش برده می شود. در این حال شماری از باشنده های این ولایت که در مراسم آغاز کار ساخت سبستیشن برق اشتراک کرده بودند گفتند که در این راستا حاضر به هر نوع همکاری هستند. شاقا کچکول و عبدالملک در مورد به رادیو آزادی چنین گفتند. وی میگوید ما از این کار استقبال میکنیم و خوشحال هستیم. این برای کشور ما مفید است. وی میگوید از امنیت ما تضمین میکنیم و از خداوند هم میخواهیم تا با ما کمک کند تا این پروژه را حمایت کنیم. از سوی هم شماری از کارشناسان اقتصادی میگویند که برق یک نیاز است و افغانستان باید تلاش کند تا برق را در داخل کشور بیشتر تولید کند. افغانستان در حال حاضر بخش زیادی از برقش را از ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان وارد میکند و با ولایات جنوب و جنوب شرق نیز برق وارداتی ترکمنستان انتقال میشود. د افغانستان برشنا شرکت تاکید میکند که با انتقال برق به این ولایات مردم به خدمات مورد نیازشان دست خواهند یافت و فعالیت های تولیدی در این ولایت افزایش خواهد یافت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 296 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان تشکر. طور که پیشتر در خبرها شنیدید، هزاران تن دیروز در مراسم عزاداری قربانیان حمله مرگبار در ترکیه شرکت کردند، در حالی که مقامهای ترکیه تلاشها را برای بازداشت سازماندهندگان این حمله آغاز کردند. اردوی ترکیه حملات هوایی تازه را بالای اهداف حزب کارگران کردستان در شمال عراق راه اندازی کرد. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
مسئولیت حمله مرگبار روز شنبه در انقره را تا حالا کسی به عهده نگرفته است. مقام‌ها در تلاش شناسایی و دستگیری سازماندهندگان این حمله اند. حمله‌ای که شباهت زیاد به رویداد ماه جولای در نزدیکی سرحد سوریه دارد. در آن رویداد را پیمایی فعالان کرد هدف حمله انفجاری قرار گرفت که 33 تن کشته شدند و حکومت ترکیه داعش را مسئولش دانست. پلیس ترکیه دیروز 14 تن را در شهر قونیه به اتهام داشتن عضویت داعش دستگیر کرد. اما مشخص نیست که دستگیری این افراد چقدر به حمله روز شنبه در ترکیه ارتباط دارد. چند ساعت پیش از این حادثه شورشیان کرد قصد داشتند تا با حکومت آتش بس یک جانبه اعلام کنند و به این ترتیب از میزان تنش‌ها در آستانه برگزاری انتخابات اول نوامبر بکاهد. حکومت ترکیه این اقدام کردها را رد کرد و گفت که این گروه باید اسلحه خود را تسلیم و این کشور را ترک کند. صلاح الدین دمرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها دیروز گفت حکومتی که درباره پرواز یک پرنده در آسمان معلومات به دست آورده میتواند از قتل عام مردم در قلب انقره جلوگیری کرده نتوانست. با آنکه حکومت ترکیه شمار قربانیان این رویداد را 95 تن اعلام کرده، اما دمرتاش تعداد قربانیان را بیشتر از این رقم میداند. متاسفانه ما تا حالا 128 همکار خود را از دست داده ایم و هزاران دوست ما زنان و مردان زخمی شدند. ما دیشب را با خانواده های آنها به خاطر غم شریکی سپری کردیم. در مراسم خاکسپاری همکاران ما باید در هر مکان صدها هزار نفر شرکت کنند.
رنگ های
زندگی.
باشنده کجا هستی خودت؟
باشنده ولایت بغلان.
چقدر وقت میشه که خودت به کابل آمدی؟
3 سال است.
در ولایت بغلان هم که خودت بودی، اونجا هم کار میکردی؟
نه، اونجا کار نم.
باز اینجا که آمدی پلیس شدی؟
اینجا که آمدم پلیس شدم. در ولایت بغلان که بودم زمین کشت میکردم، اونجا کم و کثیر زمین های مردم کشت میکردم، کم و کثیر دمو میامه.
عروسی کردی؟
ها، عروسی کردی.
چند تا اولاد داری خودت؟
6 تا مال خودم. 2 دختر است، 4 بچه.
چند ساله باشن؟
کلانی 22 ساله، از پوچی 18 ساله.
نام خدا خودت قجا جوان است، فامیله نمیشه که خودت اولادای جوان
داشتی.
خودت خرد بودی که عروسی کردی؟
15 ساله بودم که عروسی کردم.
زندگی چه قسم مگذشت؟
خوش بودم، خانه شوهر خوش بودم. از شوهر که آدم خوش نباشه دیگه، خدام نمیبخشه دیگه. ها، خدام خوش نمیبخشه.
من عمر خودت خوش نگاه میکردن، امروز تبت میخواست
خوش نگاه میکرد.
خوشو ننو و هم
کلش خوشو ننو شوهر کلش هم خوش دار بسری. من بسیار مرا خوش داشت در خانه، چون که در خانه اخلاق داشتیم،
یعنی حوصله و گذشت روابط نیک بسیار
داشتیم. حوصله و گذشت.
در ولایت بغلان همیشه دخترها را خرد خرد عروسی میکنن یا اینکه
یک خود میکنن؟ یک سر 12 سالگی هم کده و سر 15 سالگی هم میکنه، سر 25 سالگی هم میکنه، دستی نرسند.
شوهر خودت چی کار میکنه؟
شوهر خودم شوهر نیست، شوهر کشته شد.
چی کار میکرد قبل از اینکه؟
دم وطن کشته شد، عسکر بود کشته شد.
چند سال میشه خودت شوهرت کشته شد؟
4 سال میشه دیگه.
خودت چقدر مشکلات تیر کردی؟
زیاد مشکلات تیر کردم. شوهر که نباشه در سر بسیار مشکل ها داره تیر کده بسیار به سر نیشت و هرچی باشه
باز در خانه خسرانت بودی؟
ها خانه خسران خوب بودم
اونا چه قسم رویه می کده؟
بیچارا خوب بود قنمه خوب بودن دیگه هرچی باشه باشه دیگه روزگار دیگه زندگی است فابات نمی چلد چون که دیدیس چیز نبود نادار و نابود بودیم
باز زمون خاطر خودت کابل آمدی کار کنی؟ امرای فامیل خسرانت کابل آمدی یا تن امرای اولاده خودت؟
تن آمدیم
واز ممانعت نکردن؟
نه
در ولایت خود زیاد رواج است که وقتی که عروسشان بیوه میشن بازور میگن که باید به ایوارش بگیرن یا به کس دیگه از همون فامیل از خودت تو درخواست کردن؟
ایوار من بسیار کوشش کرد قوم خیش بسیار کوشش کرد زن جوان هستی شوی کن من گفت من نشوی نمی کن
با سرت فشار ناوردن؟
نه دیگه نه من بعد بوده او باره دیگه در اختیار خود بودم دیگه قوم خیش ها ایوار من بسیار زدن کرد جوان هستی بیا متر میگیرم من گفتم نه من قبول ندارم
در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی اما برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد در یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد با مطالب تازه با شماست.